بسم الله الرحمن الرحیم. درس هدایت الحکمه استاد امین نژاد، جلسه 86 16 اسفند 1394.
الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چنانچه عرض کردیم، مرحله 8 که راجع به وحدت و کثرت و واحد و تسییر هست، مشتمل بر 4 فرازه. فراز نخست که همین فصل اول مباحث مفهوم شناسی وحدت و کثرت مطرح شده. دیروز اونچه را که در قسمت نخست از فصل اول بود رو توضیح دادیم، ولی تطبیقش مقداری باقی مونده. ابتدا این نکته مطرح شد که وحدت و کثرت جزء مفاهیم عامه ای هستن که ارتسام اولی در نفس دارن. برخی از توضیحات لازم رو جلسه قبل مطرح کردیم و بعد در ادامه گفتیم که چون اینا از سنخ مفاهیم عامه هستن، تعاریفی که براشون اومده اینا تعاریف حقیقی نیستن، بلکه تعاریف لفظی هستن. اگر قرار باشه اینا تعاریف حقیقی باشن، مشتمل بر اشکاله. اشکالی که اینجا علامه مطرح کرده اینه که یکی از این دو تعریف شده به دیگری و دیگری به خود تعریف شده. پس ببینید به چه صرف در اومده، یکی به دیگری تعریف شده و اگر دیگری به اون اولی تعریف میشد میشد چی؟ دور. ولی یکی به دیگری تعریف شده، دومی تعریف به خود شده. چون تعریف به نفس مصادر به مطلوب است و در واقع نادرسته، به همین خاطر با توجه به این که شی به خود تعریف شده و بدین سبب تعریف نمی‌پذیره، تعریف دیگری به او هم تعریف به شی مجهوله. به همین خاطر هیچ معرفتی به نوع حقیقی نباید بگیم حاصل میشه. اینا مفاهیم ارتکاز یافته در ذهن هستش و همه ما اینا رو میشناسیم. و لذا کان، راجب لذا هم توضیحاتی دادم که دیروز مطرح شد. باید به این ظرایف توجه بکنید ها، یعنی مفاهیم عامه، نکته هایی که گفته شد، ظرایفی که مطرح میشه، اشکالاتی که در تعاریف هست، نباید چیزی فروگذار بمونه. و لذا کان تعریفهما به ان الواحد ما لا ينقسم من حيث انه لا ينقسم و الكثير ما ينقسم من حيث انه ينقسم تعریفا لفظیا. و به همین خاطر تعریف واحد و کثیر به این دو تعریفی که الان ما مطرح میکنیم، اینا تعریف لفظیه، شرح لفظیه، تعریف حقیقی نیستن. حالا این دو تعریف رو این مقداری راجبش حرف بزنیم. ببین، تعریف اول راجب واحده. واحد رو وقتی میخوان تعریف کنن، یکی از عبارات مشهور همینه، یعنی واحد اونی هستش که انقسام نمیپذیره. از اون جهتی که انقسام نمیپذیره، یعنی ممکنه همین شی یه جهت دیگری داشته باشه که از اون جهت انقسام بپذیره. ما از اون جهت بهش میگیم کثیر، نه از اون جهت بهش میگیم واحد. شیئی که دارای یک جهتی است که از این جهت انقسام نمیپذیره، به لحاظ این جهت بهش میگیم واحد. همون حیثی که انقسام نداره حیث وحدته، و شیء از اون حیث بهش میگیم واحد. حالا میخواد یه حیث دیگری داشته باشه که انقسام بپذیره و از اون حیث بهش میگیم کثیر، یا اصلا حیث دیگری اصلا نداشته باشه. مثلا مثال میزنیم در باب حق سبحانه و تعالی، وقتی میگیم او واحده، یعنی این که اون چیزی است که تقسیم نمیپذیرد، از حیثی که تقسیم نمیپذیرد. اما یا حیث دیگری داره؟ نه، حیث دیگری هم نداره که تقسیم بپذیره، که میشه وحدت صرف، واحد صرف. الواحدو ما لا ینقسم من حیث و انه لا ینقسم. واحد اونی استش که تقسیم نمیپذیرد از اون جهت که تقسیم نمیپذیرد، نه از اون جهتی که تقسیم میپذیرد اگر داشته باشه این جهت را. خب این شد در واقع تفسیر واحد. کثیر معناش چیه؟ یه تعریف دیگه راجع به کثیر. ول کثیر ما ینقسم من حیث و انه ینقسم. کثیر عبارت است از اون چیزی که انقسام داره، تقسیم داره. از اون جهتی که انقسام و تقسیم داره، یعنی ممکنه یه جهتی داشته باشه که از اون جهت تقسیم نداشته باشه، و از اون منظر ما بهش بگیم واحد و وحدت. از منظری که تقسیم داره نگاه بکنید، ما بهش میگیم چی؟ کثیر. از جهتی که در واقع انقسام داره نگاه بکنیم بهش میگیم کثیر. پس ول کثیر ما ینقسم من حیث و انه ینقسم هست. حالا تعریف واحد و کثیر به این تعریف ها تعریف لفظیه، ولو کان تعریفین حقیقیین، اگر قرار باشه اینا رو ما تعریف حقیقی حساب بکنیم، لم یخلوا من فسادن، خالی از فساد و اشکال نیست. حالا اشکالات دیگه رو میشود مطرح کرد، اما اشکالی که الان مطرح کنیم به این سبکه که یکی رو به دیگری تعریف کردی، دیگری رو به خودش تعریف کردی، و در نهایت اگر بخواد تعریف حقیقی حساب بشه چیزی شما نگفتید. در واقع میفرماد که لم یخلو من فساد، خالی از فساد نیست، لتوقف تصور مفهوم الواحد علی تصور مفهوم ما ینقسم. تو تعریف اول اگه دقت کرده باشید، ما برای اینکه به تعریف واحد برسیم از چه معنای استفاده کردیم؟ از معنای منقسم، از معنای انقسام پذیری، چون انقسام پذیری و منقسم همون تعریف کثرت هستش. در اینجا شما برای اینکه واحد رو تعریف بکنید از مقابلش که کثیر باشه استفاده کردید. حالا تا اینجا فل جمله میگیم اشکالی نیست، گرچه ممکنه اشکالاتی همینجا باشه. پس یکی را به دیگری تعریف کردیم لتوقف تصور مفهوم الواحد، چون مطابق تعریف اول اینکه مفهوم واحد برای ما تصور بشه، این بر چی متوقفه؟ علی تصور مفهوم ماینقسم. یعنی ما باید تصویری از منقسم داشته باشیم تا مالاینقسم معنا بشه، تا واحد معنا بشه. واحد همون مالاینقسمه دیگه. خب مالاینقسم چجوری مفهومش روشن میشه؟ وقتی که ینقسم مفهومش روشن بشه. و هو مفهوم الکثیر، و هو برمیگرده به این ماینقسم یا مفهوم ماینقسم. مفهوم ماینقسم همون مفهوم کثیره. خب این تا اینجا. بعد تو تعریف دوم اومدیم چیکار کردیم؟ برای اینکه ینقسم و کثیر رو تفسیر بکنیم به خودش تفسیر کردیم، و توقف تصور مفهوم الکثیر علی تصور مفهوم المنقسم. یعنی مفهوم کثیر متوقف از تصورش بر تصور مفهوم منقسم، یعنی شی بر خودش متوقف شده، شی به خودش تعریف شده، الذی هو عینه، که این خودشه. و بالجمله حالا اینو ببینید، اگر ما این تعریف بکنیم، این تعریف ها لفظی نه حقیقی. یعنی اگر خوب دقت بکنید، شما اومدید وحدت را به در واقع عدم انقسام معنا کردید، و کثرت را به چی معنا تفسیر کردید؟ به انقسام. یعنی در واقع لغت ها را عوض کردید برای اینکه ذهن ها یواش یواش متوجهش بشه. ممکنه که برای شما تقسیم یه مقدار آشناتر باشه. میگید تقسیم رو متوجه شدید؟ تقسیم از اون جهت تقسیمه، همین بحثی است که ما در کثرت داریم. عدم انقسام از اون جهت که عدم انقسامه، همونی هست که به عنوان وحدت داریم. الفاظ رو تغییر میدیم به خاطر آشنایی که افراد ممکنه با الفاظ مختلف داشته باشن، یواش یواش یه تصویر تقریبا خوبی از شی در ذهن شکل بگیره. می‌فرماد که بله، و بالجمله الوحدت هی حیثیت و عدم الانقسام، وحدت همون حیثیت عدم انقسام شیئه، ول کثرت حیثیت الانقسام، کثرت همون حیثیت انقسامه. خیلی خوب، این راجع به تا حدودی مفهوم شناسی که لازم بود در اینجا مطرح بشه. در تنبیه بحث مهم فلسفی مطرح میشه، گرچه در همون حول و حوش مفهوم شناسی و اصطلاح شناسی بحث وحدت و کثرت، ولی بحث مهمیه. در این تنبیه ابتدا یک مطلب گفته میشه، و اون مطلب اینه که بین وحدت و بین وجود اختلاف و تباین مفهومی و تساوغ مصداقی برقراره. یعنی چی؟ یعنی شما مفهوم وجود که قبلا باش آشنا هستیم و این امثال اینا، مفهوم وجود رو اگر با مفهوم وحدت مورد مقایسه و بررسی قرار بدید، اینا مفهوما متفاوتن، دو تا مفهومن. لذا گرچه فرض کنید الان میگیم مساوی هستن در خارج، به لازم مصداق مساوی هستن، ولی ترادف نیست، شای مترادف نیست، مفهوماشون با هم فرق میکنه. به لحاظ مفهوم متباینن، به لحاظ مفهوم دو مفهوم مختلفن، اما به لحاظ مصداق متساوقند، با هم دیگر تساوق دارن. راجع به تساوق یادتون باشه قبلا یه بحثایی فی الجمله مطرح کردیم. میشود یه بحث مشبهی از بحث تصاوق رو اینجا ارائه کرد. بحث تصاوق هم به تدریج در فلسفه شکل گرفته، یعنی با مداقه های فلسفی که شده یواش یواش ذهن فیلسوفانه بهش دست پیدا کرده. اوائل بحث تساوی بود، توجه کردید؟ تساوی هم بحث تساوی در صدقه، توجه کردید؟ بسیاری از اوقات واژه تصاوق به کار رفته به معنی همین تساوی، حتی در کلمات صدرام هست، تو اسفارم هست. یعنی مثلا میگن متساوقان، اینه متساویان، متساوی در صدقن، یعنی هر چیزی که الف برای صادقه به هم برایش صادقه و بالعکس. در چنین فضاهایی ما میگفتیم که چی؟ متساوق به معنی همون متساوی. ولی به تدریج واژه تساوق اصطلاح دقیق تری به خودش گرفته. الان حالا خیلی اینجا بحث هست، یعنی بخوایم واردش بشیم یه عرض کردم بحث مشبهی در اینجا هست. ولی الان علامه طباطبایی تفسیری که از تساوق دارن ارائه میدن مفتنی بر دو مؤلفه است. یعنی دو تا مؤلفه باشه تساوق هست: یک، تساوی در صدق، دو تساوی در جهت صدق. اگر با اون یک مؤلفه اولم اضافه بکنید که یعنی دو تا مفهوم متباین، پس تساوق در کجا شکل میگیره؟ نه دو تا مفهوم مترادف، توجه کردید؟ پس سه تا مؤلفه ما میتونیم در نظر بگیریم: دو، یک، دو مفهوم متباین باشن از حیث مفهوم، این یک، دو، از حیث مصداق متساوی باشن، سه، جهت صدقشون واحد باشه، جهت صدقشون واحد باشه. اگه این سه تا مؤلفه جمع بشه تساوق اتفاق میفته. ببینید ممکنه که دو تا مفهوم اصلا مخالف همدیگه نباشه لذا تساوی داشته باشه، این به درد بحث ما نمیخوره، اصلا مترادفن. مثلا بر فرض مثال، توجه کردید؟ این یک. ممکنه که دو تا مفهوم متخالف باشن، متباین باشن، ولی فقط تساوی در صدق داشته باشن، نه تساوی در جهت صدق، مثل انسان و زاهق. انسان و زاهق تساوی در صدق دارن. هر چیزی که انسان زاهقه، منظور زاهقی بالقوه، و هر چیزی که زاهقی بالقوه هستش یه انسانه. فرض قبول کردیم، در ریزیکالی ها بحث نداریم، توجه کردید؟ خب این میشه متساوی در صدق. اما آیا متساوق؟ نه، چون جهت صدقاشون فرق میکنه. یعنی از اون جهت که انسان زاهق نیست، از اون جهت که زاهق انسان نیست، گرچه مصداقاً متحدند، متحدن یعنی متساوی در صدقن، ولی متساوق نیستن. تساوق اون وقتیست که اون دوتای قبلی که هستش این سومی هم باشه. سومی یعنی چی؟ یعنی از همون جهتی که الف صدق میکنه به صدق بکنه، از همون جهتی که به صدق میکنه الف هم صدق بکنه. این بیانیست که علامه طباطبایی معمولا مطرح میکنه. عرض کردم در بحثای مفصلتر قبلا احتمالا بحثایی رو مطرح کردم، ولی در بحثای مفصل تر باید ابعاد متعدد این قضیه باز بشه. الان ادعایی که علامه طباطبایی با حکما دارن مطرح میکنن این است که وحدت و وجود اینا متساوقن. متساوقن یعنی چی؟ یعنی دو تا مفهوم متباینن، دو تا مفهوم کاملا از حیث مفهوم بودن فرق میکنن، از حیث مصداق چیان متساوین، یعنی کل ما هو موجودان فهو واحدان و کل ما هو واحدون فهو موجودون. کل ما صدق علیه الوجود صدق علیه الوعده، کل ما صدق علیه الوعده صدق علیه الوجود. این دومی. سوم این که جهت صدقشون هم واحده، یعنی به خاطر این که موجوده واحده و به خاطر این که واحده موجوده. توجه کردید؟ توجه کردید؟ من یک کمی عبارت رو یک مقدار ترتیب کردم که یک کمی راحت تر باشه. جهت صدقشون واحده، یعنی از جهتی این که موجود است واحده، از اون جهت که واحده موجوده. نهایت امر این هستش که این وحدت و وجود یا واحد و موجود با هم دیگر تطابق دارن، گرچه مفهوما مختلف هستن. عرض کردم بحث‌های بحث‌های مهمی هستا، حتما یکی از فایلایی رو که در ذهن باز میشه برای اینکه تعقیب بشه و این بحثا افزایش پیدا بکنه همین بحث تساوق باشه، با خیلی چیزا، با معقولای ثانیه فلسفی و نسبت‌هاشون و بحث عام و خاص بودن و با خیلی چیزا مرتبط هستش که در واقع از یه جهت سر اونا رو جمع بکنید تو این واژه گرد هم میاد. تنبیهان، با این همه تلاش کردیم سر آخر میخوان تنبیه بفرمان. تنبیهان الوحدتو تساوق الوجود مصداقن کما انها تباینهو مفهومن. میفرماد وحدت مساوق با وجود است از حیث مصداق، چنانچه این وحدت مباین با وجود است از حیث مفهوم، یعنی مترادف نیستن. درسته مصداقاشون یکیه، ولی چون مصداقاشون یکیه نباید بگیم اینا مترادفن. نه، اینا مفهومن با هم دیگه فرق میکنن. مفهومن که تفاوت دارن، مصداقن چی؟ مصداقن تساوق دارن، نه صرف تساوی، بالاتر از تساوی. چون ما مواردی داریم که تساوی هست ولی تساوق نیست، مثل مثالی که زدیم. حالا شما که میگید وحدت و وجود با هم دیگه تساوی دارن، یعنی چی؟ یعنی فکل موجودن فاوا من حیث انه موجودن واحد، پس هر موجودی از اون جهت که موجود استش واحده. این که گفتیم وحدت و وجود با هم دیگه متساویان، یه وقتی با وحدت وجود و اینا قاطی نکنیم ما، توجه کردی؟ آ اینشون دهن داره وحدت وجود میگه، نه هیچ ربطی به وحدت وجود اینا اصلا نداره. شنیدید من میگن که یه بنده خدایی، حالا یه کسی که بین علوم و اینا آشنا بود، اینا رفت نجف، نجف و بعدش هم حالا اونجا مثلا خواهد به هر زور باید مثلا نماز جماعت میخواد بره، اینا رفت نماز جماعت شرکت کرد، شرکت کرد و امام جماعت هم اونجا بالاخره نمازی خوند، بس اول شروع کرد اللهم الان صدر المتعلین، اللهم من صدر المتعلین هم میگه، اللهم من صدر المتعلین، به چی لند میکنه اینا این بنده خدا رو؟ گفت که ایشون دوتا مشکل اساسی داره، یکی این که قائل به وحدت واجب الوجوده و دوم این که علی ولی اللهیه. توجه کردی؟ در هم در توحید مشکل داره، هم در ولایت. چرا؟ بخاطر اینکه در توحید قائل به وحدت واجب الوجوده و در ولایت علی ولی اللهیه. یاد خراب کردین، همون توحید وجود غیر از توحید واجب، توحید واجب همه قبول دارن، توجه کردید؟ بعد اونم علی اللهی بوده نه علی ولی اللهی، توجه گفت هم در توحید مشکل داره هم در ولایت، لذا ایشون گفت بیشتر لعنش کن که بهش برسه یه مقداری. من حالا در هر صورت این هیچ ربطی به بحث وحدت وجود اینا نداره. الوحدت و تسابق الوجود مستاقن کما انها تباینه مفهومن فکل موجودن فهو من حیث و انه موجودن واحد. میگه هر موجودی از اون جهت که موجود است واحده، چنانچه هر واحدی از اون جهت که واحد است موجوده. نگاه کنید، هم تساویه در صدق داره، هم تساویه در جهت صدق داره، یعنی از جهتی که الف صادقه به صادقه، از جهتی که به صادقه الف صادقه. فاین قلت، این اشکال و هم این در واقع اصل مطلب و اما اشکال، یه اشکال مهمی که اینجا مطرح شده بدین سفک در واقع تقریر میشه. ببینید، شما اومدید اساسا در این فصل یه تقسیم مهم وجود شناختی رو مطرح کردید و اون هستش که موجود منقسم میشود به واحد و کثیر. این تقسیم رو اگر تو دلش نگاه بکنید، دو تا مطلب ازش در میاد. یک مطلبی که از دل این تقسیم در میاد این استش که کثیر جزء موجوداته، چون شما گفتید موجود تقسیم میشود به واحد و کثیر دیگه، پس کثیر جزء موجودات. این یک مطلب که ازش در میاریم. مطلب دیگری که از این تقسیم در میاریم این استش که واحد و کثیر متباینند. چرا؟ چون قسیم یک دیگرند، وقتی قسیم یک دیگر باشن پس چی هستن؟ متباین خواهند بود. پس این دو تا نکته رو ما از دلش در آوردیم، کثیر قسمی از موجود است، از طرف دیگر چون کثیر و واحد قسمی یکدیگر هستن چی هستن؟ متباین هستن، نباید هم پوشانی داشته باشن. نتایجی که از این تقسیم به دست میاد با نکته‌ای که در این تنبیه گفتید سازگار نیست. نکته‌ای که در تنبیه گفتیم چی بود؟ مساوغت موجود و واحد، یعنی هر موجودی واحده و هر واحدی موجوده. شما الان میگید که یه بخش از موجودات دارید که اون کثیر باشه و اون قسیم واحده، یعنی واحد نیست. چجور میشود این مشکل رو حل کرد؟ ما رو داره وارد یک بحث اساسی میکنه. فاین قلت، این اشکاله، انقسام الموجود المطلق الى الواحد والکثیر یوجب کون الکثیر موجودا کالواحد. اساسا این مرحله متصدی بیان این تقسیمه. موجود مطلق یعنی کل موجود، موجود به ما و موجود تقسیم می شود به واحد و کثیر. خب این نکته، انقسام موجود مطلق به واحد و کثیر دو تا مطلب به ما میده. یک، یوجب و کون الکثیر موجودن کل واحد، کثیر موجود باشه مثل اینکه واحد موجوده. بله، لانه من اقسام الموجود. چرا میگید کثیر موجوده؟ به خاطر اینکه کثیر از اقسام موجود، موجود رو تقسیم کردیم به واحد و کثیر دیگه. یک. دو، و یوجب ایزن کون الکثیره غیر الواحد مباینا له، همچنین موجب می شود که کثیر غیر از واحد باشه. زینا هم اینجا هست، نجف اونا رو ول کنیم، اون تعریف نکنیم، ماجرا رو ول کنیم. بله، و یوجب ایزن کون الکثیره غیر الواحد مباینا له. و یکی از چیزهای دیگه‌ای که این تقسیم به ما در واقع میرسونه این است که کثیر غیر از واحد مباین با واحد. چرا؟ لانهما قسیمان، قسیم یک دیگر هستن، ولی قسیمان متباینان به ضرور، خیلی واضحه، هم پوشانی نباید داشته باشن. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه اینی که فبعض الموجوده و هو الکثیر من حیث و کثیرون لیس به واحد. پس بعضی از موجودات، بعضی از موجودات منظور کیان؟ کثیر از اون جهت که کثیره، چون ممکنه مواظب باشید کثیر یه جنبه عدم انقسام داشته باشه، چی بشه؟ واحد بشه. ما از اون جهت که کار نداریم. کثیر کی کثیر؟ اون وقتی که جهت انقسام و کثرت و اینا توجه بشه. اتفاقا از همون جهت کثرت و انقسام میگیم موجوده. توجه کردین؟ این شاخ به شاخ شدنش به خاطر این نکته هستا. نگید خب باشه، شما ما که به کثیر چرا این را آورده؟ ممکنه کسی برگرده ببینید نگاه کنید این کثیر که شما دارید میگید از جهت کثرتش نگاه نشده، ممکنه یه جهت دیگه داشته باشه که وحدت باشه. میگه این که بله بس این دیگه کثیر نیستش که، کثیر اتفاقا اون وقت کثیری که جنبه کثرتش مورد ملاحظه باشه. میفرماد فبعض الموجود و هو الکثیر من حیث و کثیر لیس به واحد و هو یناقض القول بان کل موجود فهو واحد. این نقض میکند اون چرا که شما در تنبیه گفتید. در تنبیه میگید که هر موجودی واحده، هر واحدی موجوده. الان به اینجا رسیدیم که بعضی از موجودات واحد نیستن و هو یناقض القول بان کل موجود فهو واحد. خب این اشکال و اما جواب. ببینید جواب یه بحثیه که فقط اختصاص به اینجا نداره، در موارد فراوانی از مباحث فلسفی جریان داره، یعنی فهمش در یک جا بحث‌های فراوانی رو حل و فصل خواهد کرد. مثلا فرض کنید که اون چه که ایشون خودش مثال زد، ما یه تقسیم مهم در فلسفه داریم به نام تقسیم موجود به خارجی و ذهنی. همونجا گفته میشه که ما یک خارجیتی داریم که مساوی با وجود و موجوده، این هر وجود و موجودی خارجیه. در این حال میگیم که موجود یا خارجی هست یا ذهنی، این بحث اختصاص به اینجا نداره. یا مثال دیگه بزنیم که ایشون مطرح نکرده. مثلا شما یکی از تقسیمات مهمی که در فصل‌های بعد میاد، در مرحله بعد میاد، تقسیم موجود است به بالقوه و بالفعل. این تقسیم رو مطرح میکنن و بعد اونورتر میگن که البته کل وجود مسابقه است با فعلیت. خب چجور میشه که کل وجود و موجود مسابقه با فعلیت باشه و باز تقسیم بشه به بالقوه و بالفعل؟ اینا چجور سازگاری داره؟ حلش به اینه که ما در هر یک از این بخش ها، مثلا تو بحث خارجیت و ذهنیت، یه خارجیت مطلقه داریم، یه خارجیت مقیده، یعنی یه خارجیت در مقابل ذهنی داریم، یه خارجیت مطلقه داریم که همه اقسام رو پوشش میده. اونی که مسابقه با وجود بوده نه خارجیت مقیده است، بلکه خارجیت مطلقه استش که اصلا مقابل نداره، چون که وجود مقابل نداره اونم مقابل نداره. مثلا در بحث خارجیت و ذهنیت، یه وقتی شما میگید مرادتون از خارجیت یعنی چیزی صاحب اثر بودن مطلقا، خب اگه منظور اینه این مساوی با وجوده، چون هر وجودی بالاخره اثر داره. توجه کردید؟ اگر مراد از خارجیت یعنی صاحب اثر بودن، توجه فرمودید؟ خب هر وجودی صاحب اثره، پس این میشه خارجیت مطلقه. اما یه وقتی هست که شما در مقام مقایسه موجودات با یکدیگر میگید این موجود در این وضعیت آثار نداره، در این وضعیت داره آثار هست. اون وقتی که دارای آثار باشه میگید خارجی، اون وقتی که دارای آثار نباشه فقط حکایت داره میکنه از اون چیزی که صاحب آثار، اون وقت میگیم چی؟ ذهنی. بله، ما خارجی در مقابل ذهنی رو که نگفتیم مسابقه با وجود، تا اشکال شما درست باشه که این در ارتباط با خارجی. بریم تو بحث قوه و فعل و اینها. اون فعلیتی که ما میگیم بر فرض مثال مسابقه با وجوده، اون فعلیت مطلقه است. فعلیت مطلقه یعنی چی؟ فعلیت مطلقه به گونه ای لحاظ می شود که حتی موجودات بالقوه‌ای به لحاظ این که در قوه بودنشون فعلیت دارن هم پوشش میده. یعنی همه گونه در واقع فعلیت رو پوشش میده، هر گونه فعلیتی را، هر جور باشه. این میشه فعلیت مطلقه که مسابقه با وجوده. ولی بعد که شما میاید در دامنه وجود، وقتی وجودها رو با هم دیگه مقایسه که میکنید، در مقام مقایسه میبینید یکی قوه دیگریه و دیگری فعل اون هستش. این در مقام مقایسه پیش میاد. در مقام مقایسه میگیم این بالقوه است، اون بالفعله. ولی اگر سر رو بیارید بالا بگید بالاخره قوه هم یه جور فعلیت دارد یا ندارد، میگید بله قوه در اصل قوه بودن فعلیت دارد، در مقایسه با یک وجود دیگر هستش، تو مقام نسبیت و مقایسه هستش که این وضعیت به وجود میاد. تو ذهنی خارجی هم همینجوری بود. حالا بیم تو بحث خودمون که بحث وضع کثرت باشه. ما اگر تو تنبیه، این مطلب اولی که در تنبیه گفتیم، گفتیم وحدت مسابقه با وجوده، مراد ما از وحدت، وحدت اطلاقیه، یعنی اون نگاهی به واحد و وحدت که از دل مقایسه در نمیاد. توجه کردید؟ شی به حسب ذات خودش مشتمل بر وصف وحدت و یک پارچگی معنا نداره. هر چیزی که موجودیت دارد یک وحدت و یک پارچگی دارد. تو این منظر فرقی نداره که از منظر دومی که الان مطرح میکنیم شی واحد حساب بشه یا کثیر. چون شی چه واحد باشه چه کثیر باشه، این وحدتی که الان داریم بحث میکنیم رو داره. ازشون شاهد میاره. مثلا میگه شما کثرت ها رو نگاه بکنید، میگید یک کثرت، دو کثرت، مثلا میگه یک جمعیت، دو جمعیت، سه جمعیت، چهار جمعیت، نگاه کنید. پس معلوم میشه که خود اون واحد مجتمع با اینکه کثیره رو واحد لحاظ کردید که از جهت همون وحدتش موجودیت داره و موجوده. شما یه بار وحدت رو اطلاقی نگاه میکنید، هر شیء رو به حسب وصف ذاتی خودش، نه در مقام مقایسه. از این حیث وحدت اطلاقی شکل میگیره، مصابه با وجوده. هر چیزی که واقعا موجود هست حتما این وحدت رو داره. ولی یه وقتی شما بحث وحدت در مقایسه میگید، یعنی وقتی دامنید در دامنه وجود، میگید این وجود رو من با اون وجود که مقایسه میکنم، این یه وحدتی دارد که او این وحدت رو ندارد، از منظر این وحدت اتفاقا انقسام و کثرت دارد. توجه کردید؟ اینجا وحدت در مقابل کثرت شکل میگیره. در مقام مقایسه یک شیء با شیء دیگر است که وحدت و کثرت از هم جدا میتونن بشن. ولی اگر در مقام مقایسه نباشید، یعنی هر موجود رو، هر شیء رو به حسب خودش نگاه بکنید، حتما یکی از اوصافش وحدته. توجه کردید؟ یعنی مسابق میشه با وصف وحدت، حتما مشتمل بر وصف وحدت خواهد بود. ببینید عبارتشو، قلتو، جواب این گونه است، للواحده اعتباران. میشد عباراتی که در اینجا مطرح شده بهتر از این باشه. منظور علامه همینه که عرض کردیم. حالا یه خورده عبارت رو باید روش دقت بکنید که مطالب ازش استخراج بشه. قلت للواحده اعتباران، برای واحد دو اعتبار است. در یک اعتبار ما چه چیزی استخراج میکنیم؟ واحد اطلاقی، وحدت اطلاقی که مسابقه با چیه؟ وجود و موجوده. ما اگر گفتیم وحدت مسابقه با وجوده، منظور این اعتباره. ولی یه اعتبار دیگری داره که در دل مقایسه به دست میاد. اون اعتبار دوم که وحدت و واحد داره که در مقام مقایسه به وجود میاد، همونی هستش که تقسیم این مرحله بر او ابتناع داره. قلت للواحد اعتباران، برای واحد دو اعتباره، برای وحدت دو اعتباره، برای واحد دو اعتباره. یک اعتباره فی نفسه، یکی اعتبار واحد به لحاظ خودش. همین جا اگه بعدم تو مقایسه دقت بکنید خیلی خوب بودشون، میگفت شی را به لحاظ وحدت یه وقتی اینجوری اعتبار میکنیم، توجه کردید، یه وقتی اونجوری اعتبار میکنیم. حالا باز تو مقایسه و مطالعه دقت خواهید کرد. اعتبار واحد، چون الان کلمه واحد رو نباید اینجا استفاده کنیم، توجه کردید؟ ولی حالا استفاده کردیم دیگه، اشکال نداره. للواحد اعتباران، برای واحد دو اعتبار است. یه وقتی اعتبار میکنیم واحد رو به لحاظ خودش، اصل مسئله اینه، من دون قیاس الکثیر الیه، حتی نباید بگیم من دون قیاس کثیر، بدون مقایسه با چیز دیگر، توجه کردید؟ حالا کار به اینا نداریم، مرادشون کاملا واضحه. یه وقتی شیء را در مقایسه با شیء دیگر مطرح میکنید، اینجا بستر برای زاییدن وحدت و کثرت مرد نظر ما آماده است. یه وقتی اصلا بحث مقایسه است، هر چیزی به لحاظ خودش دارید در نظر میگیرید، اینجا فقط وحدته. اینجا هم باید جز جز میشه. بخونم اینجا رو پیاده بکنم. اعتباره فی نفسه، یعنی اعتبار شی به حسب خودش، من دون قیاس الکثیر الیه، بدون اینکه ما بخوایم کثیر رو با او مقایسه بکنیم، فیشمل الکثیر، یعنی واحد با این اعتبار مشتمل بر کثیر خواهد شد. چرا؟ چون کثیر چیه؟ کثیر یه چیزی است که شما وقتی در مقایسه با خودش در نظر بگیرید یه وحدتی داره، یعنی از جهت وحدتش دارید بررسی میکنید، یک موجوده، یک موجود مسابقه با وحدته. فان الکثیر من حیث هو موجودون فهو واحد، کثیر از اون جهت که موجوده بدون مقایسه با دیگری، یا کثیر از اون جهت که موجود استش بدون مقایسه، خب این یه واحده، له وجودون واحد، برای او وجود واحده. ولی اینه داره شاهد میاره، ولذا یه عرض له العدد، و به همین خاطر عدد بر او عارض میشه. تو نهایه تکمیل یه چیزی اضافه، من تو توضیح گفتم ولی اینجا نیاورده، در نهایه فرموده والعدد مؤلف من آهاد، و عدد از آهاد تایی. پس معلوم میشه اون کثیر وصف وحدت داره که میتونیم عدد رو بر این مجموعه ها بار کنیم. نگاه کنید این چی میگه، میگه فان الکثیر من حیث هو موجودون فهو واحد، له وجودون واحد، ولذا یعرض له، و به همین خاطر عارض میشود بر کثیر، ولذا عارض میشود بر کثیر عدد. بر کثیر عدد عارض میشه یعنی چی؟ یعنی شما یه کثیری ندارید، مثلا انا خودشون مثلا عشره، ده، میگه دو تا ده تایی، ده تا ده تایی توجه کردید، عدد عارضه بر اونی میشه که کثیر حساب کردید. خب عدد از چی تشکیل شده؟ از آهاد، از واحدها تشکیل شده. پس معلوم میشه اون مجموعه هایی که لازم میکردید خودشون یه چی هستن؟ یه واحدن. داره با این ترتیب ما رو میرسونه به اون مفهوم واحدی که هر چیزی به حسب خودش داره، که اتفاقا به خاطر اون وصف وحدت هستش که میتواند مثلا چند تا مجموعه روی هم بیاد و عدد شکل بگیره. عرض کردم تو نهایی این تیکر داره و این تیکر لازمه، و لذا یعرض الله العدد، یعنی و عددم که مؤلف از آهاده، پس معلوم میشه اون کثرت ها خودشون یه وحدتی دارن که آهاد این عدد به حساب میان. فیغال و مثلا عشرتون واحده و عشرات، مثلا میگیم یه دهتایی ده تا دهتایی مثلا، و کثرتون واحده و کثرات. وقتی میگیم کثرات، خب هر کسرات متشکل از کسرات، یعنی کسرات متشکل از واحدها هست، خود اون واحدها هم خودشون چی هستن؟ کثیرن. پس کثیر میتواند وصف وحدت بپذیره. این همون وصف وحدتی هستش که وحدت اطلاقی است بر هر موجودی قابل صدقه. خیلی اون تعبیری که از دادم راحت تره ها. شی در مقایسه با خودش یه وحدت داره، در مقایسه با غیر اینجاست که بحث وحدت و کثرت مطرح خواهد شد. این یک اعتبار، و اما اعتبار دوم، و اعتبارو من حیث و یقابل الکثیر، این اعتبار واحد از اون جهت که مقابل کثیره، از این جهت فیبینه، یعنی مقایسه با چیز دیگر میکنیم، میگیم این واحده، این کثیر هستش. در اینجاست که همون تقسیم محل بحث مرحله ما شکل میگیره. برگردیم به همین مثالا، میتونم یه خورده چیزایی بگم ولی میترسم ذهن شما به طور کلی چی بشه؟ مخشوش بشه. توجه کردید؟ یعنی ذهنتون ممکنه بعضی ها البته ذهنشون اینجا نباشه، با این حرفی که بزنم به طور کلی بگه ما خوب کاری کردیم مثلا در اینجا حضور نداشتیم. توجه کردید؟ ادامه بدیم به اون داستان قبلی، اون ادامه بدیم. توضیح و ذالک، توضیح مسئله چیه؟ توضیح مسئله اینه که توضیح و ذالک انا کما نأخذ الوجوه، حالا یه تمثیل زده به بحث ذهنی و خارجی و بعد آورده در بحث خودمون پیاده کرده. توضیح و ذالک انا کما نأخذ الوجود تارتن من حیث و نفسه و وقوعهی قبال مطلق العدم. ببینید گاهی از اوقات ما وجود رو اینجوری مورد مطالعه قرار میدیم، از حیث خودش، از حیث اینکه در مقابل عدمه، من از کردم از حیث اینکه بالاخره یه اثری داره. توجه کردید؟ بالاخره یه اثری داره. اگه از این جهت بررسی بکنید، فیسیر و عین الخارجیت، این وجود عین خارجیت خواهد بود، و حیثیت ترتب الاثار، عین حیثیت ترتب آثار، این بالاخره یه اثری داره. این چه خارجیتیه؟ خارجیت مطلقه. و اینجا بین وجود و خارجیت تسابق برقراره، تسابق به تفسیری که الله میگه، یعنی کل ما و موجودون فهو خارجیون و کل ما و خارجیون فهو موجودون. و نأخذه تارتا اخرى، گاهی اوقات ما همین وجود رو به گونه دیگر اخذ میکنیم و اعتبار میکنیم و مورد مطالعه قرار میدیم. فنجده فی حال تترتب علیه آثاره، در یک وضعیت میبینیم آثار برایش مترتبه و فی حال اخرى لا تترتب علیه تلک الاثار، بس پوش ذهنی گذشت دیگه، ولی در یک مقایسه بررسی دیگر میبینید که اون آثار برایش مترتب نمیشه در یک حال دیگر، و ان ترتبت علیه آثار اخرى، هرچند آثار دیگر برایش متوجه است ولی این آثاری که در یک فضا موجود بود الان دیگه موجود نیست. خب فنعد وجوده المغیث وجودا ذهنیا لا تترتب علیه الاثار، و وجوده المغیث علی وجودا خارجیا تترتب علیه الاثار. ما وجود مغیث را، البته توجه بکنید جمله داخل پرانتز روشن هم نشد خیلی مهم نیست، از محل، از نظر محل بحث ما فرقی نداره که مغیث و مغیث علی چی قرار بدیم، یعنی شما اینی که تو ذهنه رو میخوای قیاس بکنی با اون میشه مغیث، مغیث علی، یا برعکسش بکنی. از منظر بحث ما که میخوایم بحثی که مثلا خارجیت مطلقه رو با اینجا بررسی بکنیم توجه که، ولی چون بحث وجود ذهنی اتفاق افتاد و در بحث وجود ذهنی مغیث چیه، وجود ذهنی که حکاییه، مغیث علی چیه، اون واقعیت خارجیه، به این سبک در آمده. از منظر محل بحث ما میخوایم بگیم آقا یه شی در قیاس با یک شی دیگر حالا یه وصف مقابل پیدا میکنه، ولی اگه شی رو مقایسه نکنی، خودش رو نگاه بکنی، حالت اطلاقی داره. آقا وجودها رو خودشون نگاه بکنید، خارجیت دارن. ولی اگر یک وجود با یه وجود دیگه مقایسه بکنید، اینجاست که جای تولید و شکلگیری خارجیت مقیده است. توجه کردی چی شد؟ حالا فنعد وجوده المغیث وجودا ذهنیا لا تترتب علیه الاثار، و وجوده المغیث علی وجودا خارجیا تترتب علیه الاثار. ولا ينافي ذلك قولنا ان الوجود يساوغ العينيه والخارجيه وانه عين ترتب الاثار. این حرفی که ما زدیم الان منافات ندارد، این حرفی کدوم حرف بود که یکی خارجی یکی ذهنی، این منافات ندارد با اینکه وجود آقا مساوغ با عینیت و خارجیت. این خویش چرا چون کدوم عینیت و خارجیت مساوغ وجوده؟ مطلقه، ولی اینجا بحث مطلقه نبوده. ان الوجود یسابق العینیت و الخارجیت و انه عین ترتب الاثار. ولی اون دقت‌هایی رو که پیشترها در بحث وجود ذهنی می‌کردیم اینجا اعمال بکنید. اون دقت چی بود؟ اون دقت این بود که تو همین سطرها که بعداً مطالعه سبب می‌کنید، بعد مطالعه سنگین می‌کنید، بعد مباحثه می‌کنید، بعد از مباحثه هم یادداشتایی که به ذهنتون رسید اطراف می‌نویسید، سوالاتی که مون با هم دیگه برجر رو بس می‌کنید، حالا به استاد کاری البته ندارید، یا برفرض مطالعه کردید، جای دیگه چیزایی به دست آوردید کنار گوشه یادداشت می‌کنید، و اگر چیزی به دست نیاوردید خود سوال رو یادداشت می‌کنید. توجه کردید؟ بعد تو اون مراحل که اینا رو دارید انجام میدید مواظب این نکته باید باشید که ما توضیح دادیم قبلا، نگفتیم وقتی ذهنی میشه خارجی میشه، خارجی ترتب آثار داره ولی ذهنی ترتب آثار نداره. بعد ایشون فهمود هر چند از حیثی دیگر ترتب آثار داره، که از این حیث هستش که اتفاقا خارجیت مطلقه چیکار میکنه؟ خارجیت به معنی مطلقش پوشش میده، همه رو میگیره. اون ذهنی که از جهت دیگر آثار داره چی منظوره؟ نگید خودش یه موجودی تو ذهن خودش کیف نفس، نه این کار نکنیم، این همون خارجی در مقابل ذهنیه. منظورش از آثار ویژه خودش که داره یعنی حکایتگری، این همونی که ذهنیت رو ذهنی میکنه، این آثار مد نظره. یعنی خارجیت مطلقه اگر همه وجودها رو پوشش میده حتی ذهنی را، ذهنی رو از اون جهت که ذهنیه پوشش میده. توجه کنید به این نکته، بر نگردونیم ذهنی رو بگیم خب ذهنی هم یک موجودیست در خارج، این که موجود خارجی در مقابل ذهنی که خارجیت مطلقه آنچنان معنای عام و اطلاقی داره که ذهنی رو از اون جهت که ذهنیست پوشش میدهد، چنانچه در بعضی ما وحدت اطلاقی هم اینجوره، کثیر رو از اون جهت که کثیره پوشش میده، نه از اون حیث دیگری که شامل بحث وحدت ممکنه یه حیث دیگه داشته باشه، نه اونو کار نداریم. ما از همون ویژگی‌هایی که کثیر هستش لازم میگیم کثیر موجوده. توجه کردی؟ یعنی شما اون وحدتی که مساوی با وجوده آنچنان نگاه اطلاقی بهش کردید که مثل موجود میشه، چجور موجود کثیر رو از اون جهت که کثیره میگیره، این وحدت هم کثیر رو از اون جهت که کثیره پوشش میده. یا اون فعلیت اطلاقی قوه رو از اون جهت که قوه هست پوشش میده. توجه کردید؟ نه فرض کنید، البته اونجا حیثیت دیگری نیست، فرض کنید یک حیثیت دیگری باشه که از اون حیثیت بخواد پوشش بده. خب حالا که این مثال رو زدیم، بریم تو محل بحث خودمون. کذالک ربما نأخذ مفهوم الواحد به اطلاقی من غیر قیاس. بارها عرض کردم، شما بعدا مطالعه بکنید، به نظرم میاد این نباید اینجا واحد کثیر بگیم، نأخذ شی بدون مقایسه، اینجا وحدت اطلاقی در میاد. توجه کردید؟ اشکال نداره ما توضیح میدیم، ولی بهتر فکر میکنم اونجور باشه. یعنی شی را از منظر وصف وحدت و کثرت و اینا مقایسه بکنیم، یه وقتی در مقام مقایسه با غیر نیست، اینجا چی تولید میشه؟ وحدت اطلاقی. اگر در مقایسه با غیر باشه، چه وحدتی تولید میشه؟ وحدت مقیده، وحدتی که مقابل داره. این بحث اطلاقی و ما این خیلی بحثای مهمی است که در فلسفه شکل گرفته، و بعد برید تو فضای دینی میبینید چه نکته هایی که با بارهای عمیق فلسفی هستش اونجا. شما میگید رحمت مقیده و رحمت اطلاقی، اینا همینه. توجه کردید؟ و انواع بحثایی که در این زمینه دارید، یه رحمت اطلاقی داریم، این اصلا مقابل نداره. جهنم هم رحمت میشه، عذاب رحمت، همه چی رحمت، اون رحمت اطلاقیه، چون خداوند الرحمانه. توجه کردید؟ ولی یه رحمت مقیده خاص داریم که در اینجاست که بحث نعمت و عذاب شکل میگیره. توجه کردید؟ این منتقم روبرو به شاخ به شاخ کدوم اسم الهیه؟ روبرو به شاخ به شاخ اسم رحیمه، نه اسم رحمان. چرا؟ به خاطر اینکه منتقم خودش زیر مجموعه اسم الرحمانه. یعنی انتقام الهی اون رحمت عامه الهی رو داره پخش میکنه، اون بر اساس نظام احسنه. ولی اینجا که میگیم یکی عذاب یکی رحمت، این بر اساس رحمت خاصه است که از مقام مقایسه و سنجش پیش میاد. این معنا خیلی نکته های فراوان اینجا هست. و کذالک ربما نأخذ مفهوم الواحد به اطلاقه من غیر قیاس. حالا باز مثلا میخواید مثال بزنم، اینا رو وقت اضافه حساب میکنم، توجه کردید؟ حالا مثلا نگاه بکنید، یه جا شما میگید، میبینید تو همین آیات و روایات، تو آیات کل موجودات با شعور هستن، با علم هستن، تسبیح خدا میگن، نمیگن؟ همش همین جوریه. این شعور عامه است، این غیر از شعور خاصه در مقابل جهله. این شعور عامه دیگه هیچ استثناء نداره، توجه که این مسابقه با وجوده، مسابقه با موجوده. ولی یک شعور و علم داریم مقابل جهله. تو این تقسیمی که میگیم آه انسان عالم است ولی حیوان جاهله، بعضی مثلا دیدم اینجا آه حیوان شما از کجا میگی جاهل هستش؟ مثلا بر فرض مثال، توجه کردید؟ مگه قرآن نمیفهمد که همه چیز تسبیح خدا میگه؟ همسان اینو بابا، این خود تو روایات ما هم اومده. ما یه شعور همگانی داریم، این غیر از شعور در مقابل جهله. حالا باید ببینیم چه چیزی، چه بستری این فضا رو ایجاد میکنه. این رو عرض نکردم. ببینید تمام این نکته هایی گفتیم اطلاقی و بعد تقییدی تو بستر تشکیک شکل میگیره. توجه کنید تو بستر تشکیک، یعنی نظام تشکیکی است که باعث میشه به خاطر شدت و ضعف وجوده که یه جا وحدت چون خیلی ضعیف میشه بهش میگیم کثیر. اصلا شاخه شاخه شدن به خاطر ضعف وحدته. حالا این بحث دیگری است، حتما تو من نمیخوام بازش کنم، ولی تو مطالعه این رویش فکر کنید این بحث رو. ببینید وجود و وحدت مساوی هم دیگه است، هر چی اینجا گفتی همه درست، ولی حالا نگاه کن یه بحث عمیق تر تو فضای صدرایی. وجود و وحدت مساوی هم دیگه هستش، ولی وقتی این وجود تشکیکی میشه، به ضعف وجود وحدت هم چی میشه؟ ضعیف میشه، ضعیف میشه. ما به مناطق ضعیف شده وحدت در مقایسه مناطق وحدت قوی تر میگیم چی؟ کثیر. توجه کردید؟ هرچی پایین تر میریم کثرت و آشفتگی بیشتر میشه، هرچی بالاتر که میریم چی میشه؟ این وحدت و انسجام چی میشه؟ شدیدتر خواهد شد. حالا تو ذهنی و خارجی بحثای سر جا خودشه. مثلا بالقوه و بالفعل همینه، اصلا فعلیت مساوی با وجوده. در بستر نظام تشکیکی وجود وقتی ضعیف میشه همراه با قوه میشه. چه نکاتی اینجا وجود داره؟ همراه با زمان میشه، همراه با تغییر میشه، همراه با تحول میشه. وجودهای قوی اینا به ثبات میگرایند. توجه کردید؟ به ثبات، تا حضرت حق دیگه عهدی ذات ثابت لایتغیر من جمیع الوجود هستش. ولی وقتی که تنزل میکنید، یه مراحلی از تنزل به گونه ای در میاد، یعنی اینقدر تنزل وجود ضعیف میشه، من تعبیر میکنم به وجود لرزان. توجه کردید؟ یک لحظه قرار نداره. و چقدر فواید هستی شناختی و جهان شناختی و انسان شناختی زیر سر این نظام خلقت این سبکی است. توجه کردید؟ این خداوند وقتی اینجوری تجلی میکنه، وقتی میاره وجودی که اینقدر ضعیفه، این وجود ضعیف است که دیروز و امروز و فردا و امثال اینا درست میکنه، قوه و قابلیت و امکان استعدادی و چقدر بحثا. لذا ما معمولا تو حالا بحثایی که آزادتر مطرح میکنیم، اولین بعد از اصالت وجود اینا اول نظام تشکیکی، نظام تشکیکی پیاده شد، هی مباحث متعددی که در فلسفه مطرح هستش داره ابعاد متعدد همین نظام تشکیکی رو توضیح میده. اینجوری نگاش کنیم، اونجوری نگاش کنیم، از پایین نگاش کنیم، از بالاش نگاش کنیم، چیکار چجوری نگاه بکنیم، انواع مطالعات. میبین همین مباحث مثلا علت و معلول همه تو همین زیر این نظام تشکیکیه، همه اینجاها در واقع معنا خواهد شد. وقت اضافه تمام شد. کذالکه ربما نأخذ و مفهوم الواحد به اطلاقی من غیر قیاسن، میفرماد مفهوم واحد رو به اطلاقش، یعنی به خودش توجه بدون مقایسه، و نجده و یسابق الوجود مستاقا، ما در این صورت هستش که مسابقه با وجود، این وحدت رو گفتیم، این واحد رو گفتیم، مسابقه با وجود و موجوده. فکل ما و موجودون فهو من حیث وجودهی واحد، هر چیزی که موجود استش واحد از حیث وجودش. ولی و نجده تارتن اخرى و متصف بالوحدت فی حال و غیر متصف بها فی حال اخرى، یعنی در مقام مقایسه میبینید در یک وضعیت متصف به وحدت، در یک وضعیت متصف به وحدت نیست. اینجا بحث وحدت کثرت شکل میگیره. کل انسان الواحد بالعدد و الانسان الکثیر، این مثال زده، مثلا شما یه انسان این ور هستش، چند تا انسان اون ور هستش، خب میگید این انسان در مقایسه با اونا این واحد است، اون کثیره. کل انسان الواحد بالعدد و الانسان الکثیر بالعدد، المقیس بله المقیس الی الواحد بالعدد، همین انسان کثیر بالعددی که قیاس شده با چی؟ با واحد بالعدد. فرق نداره، میتونه برعکسش باشه. فنعد المقیس کثیرا، اینی که مورد قیاس قرار گرفت، یعنی انسان کثیر بلدت، اینو میگیم کثیر مقابلا للواحد الذی هو قسیما، واحدی قسیم میشه. ولا ینافی، پس منافاتی نداره این حرف، یعنی این تقسیم منافاتی ندارد با قول ما که در اول گفتیم الواحد و یسابق الموجود المطلق، که واحد مساوی با موجود مطلقه. و المراد به الواحد به معناه العام المطلق، این تعبیر شده به وحدت اطلاقیه، توجه کردید، در مقابل وحدت مقیده، یا واحد اطلاقی در مقابل چی؟ واحد تقییدی. و المراد بهی، و مراد به این که میگیم وجود مسابقه با وحدته، الواحد به معناه العام المطلق من غیر قیاسن، این مد نظر هستش. خیلی خوب، و السلام علیکم و رحمت الله.